بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 361، سوره فرقان، آیات 12 تا 20. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا و ادعوا ثبورا كثيرا. این ادامه مطلبیه که در صفحه قبل ازش صحبت کردیم، مخصوصا آیه پایانی که خدای متعال فرمود این کسانی که در برابر اسلام به طرح شبهه اقدام می کنند، قرآن رو زیر سوال می برند، پیغمبر رو زیر سوال می برند و پیامبری پیامبر رو زیر سوال می برند، اینا همه بهانه هست. اصل مسئله برمی گرده به این که اینها نمی خواهند معاد رو بپذیرند، چون می بینند که اگر معاد رو و قیامت رو بپذیرند باید دست از ظلم و جور و طغیان بردارند، و چون این کاری رو نمیخوان بکنن بهانه میارن. گاهی راجب قرآن بهانه میگیرن، گاهی راجب پیغمبر بهانه میگیرن، گاهی راجب پیغمبری پیغمبر بهانه میگیرن. بل کذبوا بالساعه، اصل مطلب اینه که اینها قیامت رو تکذیب کردند. و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، خدای متعال فرمود که ما آماده کرده ایم برای کسانی که قیامت رو تکذیب بکنند سعیر را. سعیر یعنی آتش افروخته. حالا در این آیه 12 و 13 و 14 وصف جهنم هست، وصف اون آتش آماده شده برای تکذیب کنندگان قیامت هست. در آیه 12 جهنم رو به عنوان یک موجودی که دارای فهم و شعور هست ترسیم کرده، که وقتی این جهنمیان رو از دور میبینه برای بلعیدن اینها غرش میکنه و از یه خشم و خروش خاصی برخوردار هست. اذارعتهم یعنی هرگاه ببیند اون آتش دوزخ، هم این مشرکان را، این کسانی رو که قیامت رو تکذیب کردن، من مکان بعید از یه جای دور، سمع اولها، این مشرکان خواهند شنید یا می شنوند صدای جهنم را، تغیزن و زفیرا، هم صدای خشمناکش رو، تغیزن در حالی که خیلی خشمگینه، و هم زفیرش رو یعنی اون جوش و خروش جهنم رو برای بلعیدن این مشرکان. بعضی هم البته گفتن یعنی اون کسانی که مدیریت جهنم رو بر عهده دارن، اونها این ویژگی رو دارن به هر حال. و اذا القوا منها، وقتی که انداخته شوند در جهنم، یعنی وقتی که این مشرکان انداخته شوند در جهنم، مکانن ضیقا، اونجا از یه جای تنگی برخوردار خواهند بود، مقرنین، در حالی که به یکدیگر زنجیر شده اند، اونقدر جاشون تنگه و اونقدر از وضع خودشون ناراحتند که آرزوی مرگ میکنند. دعو هنالک ثبورا، تقاضا میکنند هنالک در آنجا، ثبور را یعنی مرگ خود را، هلاکت خود را، میگن خدایا ما نمیخوایم زنده باشیم، بمیریم تموم شه دیگه. اما بهشون گفته خواهد شد که لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، شما متقاضی یک بار هلاکت نباید امروز باشید. ودعو ثبوراً کثیرا، بلکه هلاکت فراوان رو باید تقاضا بکنید. چرا؟ دلیلش اینه که این وقتی میاد انداخته میشه تو آتش جهنم، میسوزه تا حیاتش تمام میشه، تا به اصطلاح میمیره، دوباره زنده میشه، باز همین عذاب تکرار میشه تا میمیره، باز زنده میشه، عذاب تکرار میشه تا میمیره. بنابراین بهشون گفته میشه که تقاضای یک بار مرگ الان براتون اینجا جایگاهی نداره، چون در اون صورت که عذاب تمام خواهد شد. هر دفعه که شما زنده میشید باید هی تقاضای مرگ بکنید و این مرگ اتفاق میفته، بعد دوباره زنده میشید، باز مرگ اتفاق میفته. بنابراین تقاضای مرگ مکرر بکنید، چون این تمام شدنی نیست. یه نکته اینجا باید بگیم که چطور جهنم رو میگه مکانن زیق هست، چون در جای دیگه داریم که وقتی افراد جهنمی به جهنم انداخته میشن، جهنم حلم مزید میگه، میگه بازم هست، یعنی معلومه که جهنم جای وسیعه. اینجا داره میگه که مکانن زیقا هست. خب یک مثالی بعضی از اهل تفسیر دارن، مثال به نظرم مثال خوبیه برای فهم مطلب، که وسعت جهنم با مکان ضیق بودن این فردی که به جهنم انداخته شده قابل جمعه. برای تصور بهتر مطلب عرض میکنم این مثال رو. یه دیواری شما دارید، میخواهید که میخ بکوبید توی دیوار، میخهای فراوانی میخواهید بکوبید. ببینید دیوار دیوار بزرگیه، ولی جای هر میخی که شما اون رو وارد دیوار میکنید با ضربه چکش تنگه و او داره با ضربه چکش وارد دیوار میشه. بنابراین جای هر فرد در جهنم یه جوریه که او احساس تنگی میکنه، به تنگی میاد، میگه خدایا منو از اینجا خلاصم بکن، من رو بکش، جانم رو بگیر. اما خب این فایده ای نداره، چون هر بار که جانش گرفته میشه مجددن زنده میشه و این عذاب همینطور ادامه داره. لذا در آیه بعد میفرماید قل، ای پیامبر به اینها بگو، قل اذالک خیرون ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لها جزاء و مسیرا لهم فیها ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. ای پیامبر به اینها بگو آیا ذالک خیرون، آیا این، یعنی این مکان تنگ جهنم که واردش میشید، بهتره ام جنت الخلد یا بهشت جاودان، التی وعد المتقون که وعده داده شده است به انسانهای با تقوا، کانت لهم جزاء و مسیرا، بهشت جاودانی که برای آنان، یعنی برای انسانهای متقی، به عنوان پاداش در نظر گرفته شده و مسیرا و به عنوان سرانجام، به عنوان سرانجام اونها، به عنوان نتیجه شدن اونها، یعنی خود اونها بهشت شدند، خود آدمهای متقی بهشتند اصلا. لهم فیها ما یشاؤون، برای این انسانهای با تقوا در بهشت هرچه که بخواهند هست، خالدین همیشه، یعنی اینطور نیست مثلا یه مدت خاصی هرچه که بخوان باشه، نه، اینها در بهشت جاودانه هستند و همیشه هم هرچه خواستند براشون فراهم میشه. کان علی ربک وعدا مسئولا، این یک وعده ایه که بر عهده پروردگار تو هست، مسئولا، که خواسته میشه از پروردگار. یعنی این وعده رو خدای متعال به انسانهای با تقوا داده و بر عهده گرفته که پاسخگو هم باشه و این رو براشون فراهم بکنه. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقولوا انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء لكن متعتهم و آباءهم حتی نسوا الذکر و کانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. در این آیاتی که خوندم مجدداً برمیگرده به اهل عذاب و آنچه رو که اینها در دنیا به غیر خدا عبادت میکردند. میفرماید روز قیامت روزی هست که ما شما رو حاضر میکنیم، معبودهایی رو هم که عبادت میکردید حاضر میکنیم. از اون معبودها خواهیم پرسید که آیا شما گفته بودید که این مشرکان شما را عبادت بکنند، و اون معبودهای شما از شما بیزاری خواهند جست. اونجا خواهند گفت که خیر، ما چنین حرفی نزدیم، ما چنین تقاضایی از اینها نداشتیم، و اونجاست که شما مورد عذاب قرار خواهید گرفت. و یوم یحشرهم، اون روز قیامت، روز آتش برافروخته که در آیه 11 گفته شد، در آیه 11 فرمود که بل کذبوا بالساعه و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا. می‌فرماید اون روز قیامت روزی هست که اینها همه اونجا محشور میشند، یعنی همه این مشرکان اونجا گردآوری خواهند شد. و ما یعبدون من دون الله، معبودهایی هم که اینها به جز خدا عبادت میکردند اونها هم اونجا حاضر خواهند شد. و یقول، پس به این معبودها گفته میشه، یعنی از معبودها سوال میشه، انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل، آیا شما گمراه کردید بندگان مرا، هؤلاء این بندگان من رو شما گمراه کردید، شما بهشون گفتید که شما را عبادت بکنند. اگه خاطر شریفتون باشه در سوره مبارکه مائده هم شبیه این بحث بود که ما در جلسه 127مون رو بحث کردیم، منتها اونجا خدای متعال از حضرت عیسی سلام الله علیه سوال میکرد که جناب عیسی، آیا تو گفته بودی که این مسیحیان تو رو عبادت بکنند و مادرت رو؟ بعد اونجا حضرت عیسی فرمود که خدایا پاک منزهی تو، من همچین حرفی نزدم، اگه من همچین حرفی میزدم خب تو میدانستی. حالا اینجا اسم حضرت عیسی نیست، اما از حضرت عیسی، حضرت عزیر یا حتی بت‌های چوبی و سنگی که اینها عبادت میکردن، همه اینها رو خدای متعال به قدرت خودش حاضر میکنه و از اینها سوال میکنه، آیا شما گمراه کردید این بندگان مرا، ام هم ضلوا السبیل، یا اونها خودشون راه رو گم کردند؟ قالو، معبودها میگویند سبحانک، پاک منزهی تو پروردگار ما، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا، اصلا سزاوار نیست برای ما که به جز تو کسی را به عنوان ولی خودمون انتخاب بکنیم. یعنی نه تنها ما به اینها نگفتیم که ما رو عبادت بکنن، بلکه ما خودمون تو رو عبادت میکردیم، تو رو سرپرست خودمون گرفته بودیم، تو رو ولی خودمون میدانستیم. ولیکن متعتهم و آباءهم، اما خدایا میدونی که چیه؟ مسئله این بود، داستان این بود که تو بهرمند کردی اینها را، متعتهم، بهشون نعمت دادی، و آباءهم، به پدرانشون، به خودشون، به اینها نعمت دادی تو، حتی نسو ذکر، اینقدر بهشون نعمت دادی که اینها فراموش کردند یاد تو را، و کانو قومن بورا، خدایا اینها یک قوم و گروه بائر بودند. بائر برای زمین لم یزرع به کار میره، زمینی که احیا نشده ما میگیم این زمین بائره، زمینی که احیا شده باشه میگیم زمین دایره. زمین دایر زمینی هست که احیا شده، میوه میده، محصول میده، خیر میرسونه به دیگران، توتی اکلها کلهینن به ازن ربها. اما مزرعه بایر یه مزرعه‌ایه که هیچ احیا نشده، سود به کسی نمیرسونه، آب باران هم که برش میباره تلف میشه دیگه، چون با بایره دیگه، میگه خدایا اینها قوم بایری بودند، یعنی این قوم اصلا شکوفا نشدن، این قوم زنده اصلا نشدن، اینها بذر دست نخورده هستن، بذریه که یه جا بوده همجا فاسد شده، اصلا کسی اینها رو نکاشته. آمد از سوی تو پیامبر برای اینکه اینها رو احیا کنه، اما اینها در برابر پیامبر ایستادن. قرآن برای هدایت اینها آمد، اما اینها گفتند که این جز افسانه های پیشینیانه، ایمان نیاوردن به قرآن کریم، فقط کذبوکم. خدای متعال میفرماید که این معبودهایی که شما اونها را عبادت میکردید تکذیب میکنند شما را، به ما تقولون، در آنچه که میگویید، یعنی شما ادعاتون اینه که اونها معبود ما بودن، اونها گفتن ما اونها را عبادت بکنیم، خب اونها تکذیب میکنند شما را. فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، در اونجا خواهد بود که شما نمیتونید عذاب را از خودتون دفع بکنید، چون حجتی ندارید دیگه، محکوم شدید، برهانی ندارید، بیانه ای ندارید. ولا نصرا، این معبودها هم که شما رو یاری نمی کنند، بلکه برعکس علیه شما شهادت میدن، میگن نه خدای ما اصلا همچین حرفی به اینها نزدیم، ما از اینها بیزاریم، ما تو رو عبادت میکنیم خودمون. و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، هر کسی که ستم کند از شما، یعنی ستم برش ثابت شد، ثابت شد که مشرک بوده، چون ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگیه، هر کسی که ثابت بشه از شما برش که ستمگر بوده، نذقه عذابا کبیرا، ما میچشانیم او را یک عذاب بزرگی. یه نکته ذوقی هم براتون بگم، جالبه، تمام آیات این سوره فرقان اگر دقت بفرمایید با الف دارای تنوین ختم شده. مثلا همین صفحه رو ببینید، زفیرا، ثبورا، مسیرا، مسئولا، قومن بورا، عذابن کبیرا، آیه بعدی که میخونیم ربک بصیرا. تنها آیه‌ای که ریتمش عوض شده همین آیه 17 هست. آیه 17 اینجور تمام شد، انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل، یعنی این با الف دارای تنوین ختم نشده، میگه ضلوا السبیل، ولی بقیه آیات همش به همین شکل الف دارای تنوینه. مثلا صفحه بعد رو ببینید، میفرماید عتبًا کبیرا، هجرًا مهجورا، هباءً منثورا، احسن و مقیلا، تنزیلا، حسیرا، سبیلا، خلیلا، خذولا، مهجورا، نسیرا، ترتیلا، تا آخر سوره همینطوره. صفحه قبلم که جلسه قبل خوندیم اونم همینطور بود، فقط همین آیه ریتم پایانیش تغییر کرده. چرا؟ شاید اینا عرض کردم ذوقیه دیگه، شاید میخواد ما رو توجه بده، ام هم ذل و سبیل، که اینها راه رو خودشون گم کردن، یعنی مردم مواظب باشید راهتون رو گم نکنید. کیه بابا؟
بله، کیه؟ کسی زنگ زد؟ کسی زنگ زد؟ کسی زنگ زد؟ خانم؟ خانم؟
و ما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. در آیاتی که جلسه قبل خوندیم، آیات هفتم، آیه هفت بود، بله، اونجا یکی از ایرادات مشرکان این بود که و قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه جور پیغمبریه که غذا میخوره، میاد بازار، نیازمندی های خودش رو از بازار تهیه میکنه؟ در این آیه به اون شبهه پاسخ داده شده. میفرماید که نفرستاده ای ما پیش از تو هیچ کدوم از پیامبران رو الا اینکه اونها لیاکلون الطعام، غذا میخوردن، و یمشون فی الاسواق، راه میرفتن در بازارها، نیازهای خودشون رو میرفتن از بازار تأمین میکردن. یعنی سابقه نداره که تا کنون ما پیامبری فرستاده باشیم که غذا نخوره یا احتیاج نداشته باشه که برای تأمین نیازمندی خودش به مغازه و فروشگاه و بازار مراجعه کنه. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما قرار داده این برخی از شما را برای برخی دیگر وسیله آزمایش. اتصبرون، آیا صبر خواهید کرد؟ آیا شکیبایی خواهید ورزید؟ یعنی اینکه ارسال رسولان به سوی شما جزء امتحانات الهی هست. موفقیت در امتحان الهی احتیاج به صبر داره. کلید موفقیت در امتحانات الهی صبر و مقاومته. شما با استکبار و گردن کشی در برابر پیامبران که به موفقیت نخواهید رسید. باید متواضعانه در برابر انبیاء الهی حاضر بشید و سخن حق اونها رو بشنوید، سخن خدا رو از زبان اونها بشنوید و مسیر سعادت رو طی کنید. و کان ربک بصیرا، به هر حال پروردگار تو بصیر و بینا هست به وضع و حال شما و میدونه که شما چگونه زندگی کردید، چه کارنامه ای دارید. روز قیامت با کارنامه خودتون مواجه خواهید شد. اگر این کارنامه کارنامه خوبی باشه، خب به بهشت خواهید رفت، و اگر کارنامه بدی باشه، خب براتون جهنم رو رقم میزنه، چون بهشت و جهنم تجسم عمل خود انسانه، نتیجه عمل خود انسانه. مثل اینکه یک کسی خودش رو مثلا اگه تو آتیش بندازه، خب میسوزه. کسی خودش رو از ارتفاع پرت کنه پایین، دست و پاش میشکنه. اگر کسی کشاورزی خوبی بکنه، خب محصول رو درو میکنه. کسی که دست رو دست بگذاره، زمین خودش رو احیا نکنه، خب به محصولی نمیرسه. برای اینه که فرمودن که از دنیا مزرعه الاخره. به هر حال این که ما عادل باشیم یا ظالم، تجسم عملش در قیامت به خود ما آشکار خواهد شد و نتیجهش به خود ما خواهد رسید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.